ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. من امیر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وی، سوره مبارکه زها، آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است، و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد، و تو را گم شده یافت و هدایت کرد، و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است، یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران، و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشین. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه‌ها و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. صدای سخن عشق برنامه‌ای است که بعد از پخش برنامه ضربان تقدیم شما عزیزان می‌گردد. از تهران تا کابل را می‌توانید بعد از پخش برنامه صدای سخن عشق شننده باشید. پادکست غبار را می‌توانید شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می‌توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
ای که در نگاه تو خورشید خفته است، گفتار را به نام تو آغاز می کنم. دوستداران هنر موسیقی و ادبیات استوار پارسی، سلام. بنده داود حسینی به همراه همکارم خانم بیات در خدمت شما هستیم. از آوای غزل افتخار میزبانی شما را با شعری از شاعر معاصر علی لایق و صدای عبدالحسین مختابات داریم. امید که این هنر اصیل موسیقیایی که بر محتوای استوار از شعر پارسی نشسته است به شیرینی کامتان بیفزاید و لحظه هایتان را سبز نماید.
نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم، ز مهر در تو نشانی ندیدم و نشنیدم.
نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم، نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم، مهر در تو نشانی ندیدم و نشنیدم آه آه
آه چه رنج ها که نیامد بر رویم از غم رویت، چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم.
شرنج ها که نیامد به رویم چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم.
جهان بر روی تو می دیدم ارچه همچو جهانت، وفا و مهر ندیدم چونیک در نگریدم. چه رنج ها که نیامد بر رویم از غم رویت، چه جورها که ز دست تو در جهان نکشیدم. تو را بدیدم و گفتم که مهر روز فروزی، ولی چه سود که یک ذره مهر از تو ندیدم.
یا جهان به روی تو می دیدم هرچه همچو جهانه، وفا و مهر ندیدم چونیک در گریدم. مهر روز و روزی ولی چه سود که یک ذره از تو ندیدم،
از آن زمان که چو خواجو عنان دل به تو دادم، به جان رسیدم و هرگز به کام دل نرسیدم. بسی تو عهد شکستی که من رضای تو جستم، بسی تو مهر بریدی که از تو من نبریدم.
از آن زمان که چو خواجو عنان دل به تو دادم، به جان رسیدم، به جان رسیدم، به جان رسیدم، به جان رسیدم، هرگز به کام دل نرسیدم.
فرصت می گذرد و از اشتیاق ما به بودن در محضرتان کم نمی شود. چه می توان کرد که با هر کم و کیفی باید به سنت گذشتن اوقات قانع بود و امید داشت که اگر قطعی از زمان گذشت، قطعی از آن در راه آمدن است. خداوند یار و نگهدارتان.
بسی تو عهد شکستی ای دوست، که من رضای تو جستم، بسی تو مهر بریدی، مهر بریدی.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. صبحتان بخیر. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و روزگارتان خوش. در برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی خداپرست، جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه چشم هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی‌های چشمی که بسیاری از آدم‌ها با گذشت سن و عمر و در کلانسالی ممکن است به این مشکل مصاب و مبتلا شوند صحبت بکنیم. راجع به آب مروارید یا کاتاراکت که در بعض مناطق افغانستان وقتی آب مروارید بسیار پیشرفته میشه و تقریباً عدسی چشم تغییر رنگ به سمت سفید شدن پیدا میکنه، به او میگن چشمش گل آورده. این گل آوردن چشم اونمو مرحله بسیار پیشرفته آب مروارید است که در ظاهر چشم هم مشخص میشه و دیده میشه که وسط سیاهی چشم یعنی قسمت مردمک تغییر رنگ داده و سفیدی پیدا میکنه، در حالی که باید توجه کرد که آب مروارید یا کاتاراکت مریضی است که ممکن است سالها قبل شروع شده باشه که در ابتدا ممکن است هیچ علامت قابل حس شدن نداشته باشه و بعد از مراحلی قرار فرد دچار مشکلات جزئی در بینایی و دیدنش میشه. چشم کمی تاریک شده، تصاویر و اشیا با امروشنی و وضاحتی که قبلا دیده می شد، فرد احساس می کنه که چشمش اونمو دید قبلی رو نداره، ضعیف شده، چیزها رو تار و تاریک می بینه، که می تانه اولین مراحل آب مروارید باشه که اگه جدی گرفته شوه، دنبال گیری شوه و برای معاینه و اقدامات لازم اقدام شوه و رفته شوه و توصیه های لازم دریافت بکنن، تشخیص بعد از اینکه داده شد میشه ایره به خوبی کنترل کرد و معالجه کرد. امروز میخوایم راجع به علل و فاکتورهای زمینه ساز اینمی مریضی بسیار شایع چشمی، علائم و نشانه های اولیش و راه های کنترل و معالجش با دکتر صاحب خداپرست صحبت های را داشته باشیم. امید است با توجه به شیوع بیماری شما ما را همراهی بکنین و این بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد شیوع و گسترش این مریضی آب مروارید برای ما صحبت بکنین که واقعا یکقدر شایع است در جامعه همونطور که گفته میشه، و دیگه ای که چرا به این مریضی آب مروارید گفته شده، چرا اسم را رویش گذاشتن؟
با توجه به اینکه علل خیلی گسترده‌ای داره آب مروارید و شایع‌ترین علت آب مروارید بیماری افزایش سن هست و خب این روزها میانگین سن جامعه بالاتر رفته به خاطر بهبود وضعیت سلامتی مردم، خب طبیعتاً میزان آب مروارید هم بیشتر دیده میشه و یکی از شایع‌ترین علل مراجعه افراد به کلینیک‌های چشم‌پزشکی تقریباً بیماری کاتاراکت یا آب مروارید هست. آب مروارید مچور یا رسیده رو ما میبینیم، یک نمای سفید رنگی رو در اون منطقه مردمک چشم مشاهده میکنید، به خاطر اون وضعیت رنگی که ایجاد میکنه اصطلاح مروارید یا آب مروارید رو به این بیماری تعلق داده.
خب دکتر صاحب چی کار میشه؟ چی علائم مشکلات را به وجود میاره؟ یعنی این قرنیه یا اونمو سیاهی چشم که تغییر میکنه، البته قسمت مرکزیش که به نام مردمک چشم یا نینک چشم به منطقه ما گفته میشه، اینجا چی کار میشه؟ و اگر بفرمایین که علاوه بر مسئله سن و عمر بالا، دیگه علتها، سایر علتهایی هم که باعث آب مروارید میشه کدام ها هستن؟ ممنون میشیم.
اصلا بیماری کاتاراکت آب مروارید در عدسی چشم اتفاق میفته. خب شایع‌ترین علتش هم افزایش سن هست و یا کاتاراکت سنایل و علل دیگه‌ای که میتونه باعث آب مروارید بشه. اتفاق اصلی که میفته کدورت در عدسی لنز به دلایل مختلف رخ میده و باعث کاهش میزان نوری میشه که روی شبکیه فوکس میشه و باعث بهبود دید فرد یا ایجاد یک تصویر شارپ و واضح روی شبکه فرد میشه. خب طبیعتاً موقعی که کدورت ایجاد بشه باعث کاهش دید میشه و شایع‌ترین علامتی که بیمار میتونه درک بکنه از آب مروارید کاهش دید هست. شایع‌ترین علت آب مروارید افزایش سن هست. ببینید آب مروارید یک پدیده خیلی طبیعی هست. ما در بیماران اصلا در بدن ما یک پدیده به اسم ایجینگ یا افزایش سن، همونطور که پوست صورت تغییر میکنه، موی سر سفید، بدن فرسوده میشه، در عدسی چشم هم ما تغییراتی رو مشاهده میکنیم.
بله
کاتاراکت از یک دید میتونه یک وضعیت طبیعی باشه. زمانی که این وضعیت طبیعی عبور میکنه از یک حدی و باعث اختلال در عملکرد بیمار و اختلال در عملکرد چشم میشه، به یک پاتولوژی یا بیماری تبدیل میشه و اون زمان هست که به عنوان یک بیماری ما با کاتاراکت روبرو هستیم. پس افزایش سن یکی از دلیلشه، ضربه، داروها مثل کورتون، خب یک دسته ای از کاتاراکت کانجنیتال یا مادرزادی هستن به خاطر تغییراتی که در طول دوران بارداری اتفاق میفته، میتونه بچه با کاتاراکت به دنیا بیاد و یا زمینه پیشرفت کاتاراکت در اون وجود داشته باشه.
بله
بیماری متابولیک که شایع ترین شاید دیابت هست میتونه علتش باشه و اشعه یووی که در نور خورشید وجود داره میتونه باعث تسریع در ایجاد کاتاراکت بشه. به همین دلیل استفاده از عینک‌های آفتابی در نور شدید که فردی که در مناطق خیلی پر آفتاب زندگی میکنه توصیه میشه استفاده از عینک‌های آفتابی. و فاکتور دیگه هم استفاده از آنتی اکسیدان ها هست. کسایی که میوه و سبزیجات تازه استفاده میکنن به خاطر اون آنتی اکسیدان هایی که توی این میوه ها وجود داره کمتر کاتاراکتشون بروز میکنه و یا از تسریع در روند کاتاراکت کاسته میشه.
بله تشکر. دیگه چی تغییراتی دکتر صاحب خداپرست چی علائم و نشانه هایی ممکن است که بروز بکنه ظاهر شوه که اگر شنوندگان عزیز ما مردم اینمی علائم و نشانه ها را ببینن حس کنن، اما طور که در مقدمه اشاره شد اینا در مراحل اول باید با دکتر معالج و دکتر متخصص چشم مراجعه بکنن برای معاینه و بررسی و اگر ضرورت بود اقدامات لازم صورت بگیره. اینمی علائم و نشانه ها را اگر شنوندگان ما بشناسند دقیق تر و ریستر و به صلاح جزئی تر بسیار مفید است.
مهمترین علائمی که اتفاق میفته تغییرات بینایی هست. به عنوان مثال خب میتونن به صورت مات ببینن.
بله.
میتونن به صورت پخش نور باشه در انواعی از کاتاراکت که در بیمارانی که از درمانهای کورتون استفاده میکنن، داروهای کورتون استفاده میکنن یا تروما یا ضربه که باعث کاتاراکت میشه، اون نوع آب مرواریدی که ایجاد میشه میتونه باعث پخش نور در چشم بشه.
بله.
بیمار حین رانندگی یا در نور زیاد مشکل پیدا میکنه. در نور زیاد موقعی که مردمک تنگ میشه باعث میشه کاهش دید بیمار سیگنیفیکانت باشه و رانندگی در شب موقعی که نور چراغ از روبرو به چشم بیمار میتابه پخش نور باعث میشه که افت شدیدی در میزان دید. پس تغییرات بینایی مهمترین یافته‌ایه که بیمار ما باش روبرو میشه.
بله.
در موارد پیشرفته میتونه اتفاقی دیگه بیفته. ببینید عدسی چشم یک حالت این شکل داره، عدسی به تدریج هرچی بزرگ میشه بر قطرش اضافه میشه و در مواردی که حالا میگم این روزا ما کمتر باش روبرو هستیم به خاطر اون افزایش حجمی که عدسی پیدا میکنه میتونه باعث تنگ شدن زاویه اتاق قدامی چشم و افزایش فشار داخل چشم بشه، به ویژه در بیمارانی که مستعد به افزایش فشار داخل چشم یا آیوپی هستن. در این بیماران میتونن با علائم افزایش فشار داخل چشم مراجعه بکنن.
بله.
یکی از علائم افزایش فشار چشم، حالا جدا از اون بس درد و قرمزی که اتفاق میفته، بیمار میگه من اطراف نور حاله میبینم.
بله.
کسانی که درد چشم رو تجربه میکنن و در اون اپیزود درد چشم حاله اطراف نور میبینن میتونه یک گواهی باشه بر افزایش فشار داخل چشم این بیماران.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. انواع زیادی از جراحی ها در دنیای علم پزشکی امروز وجود داره که لزوماً همه این جراحی ها درمانی نیستن، بلکه برخی از این جراحی ها برای مثلا زیبایی، تغییر و برطرف کردن آسیب های ظاهری بدن و صورت انجام میشه که بهش میگن جراحی های زیبایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد پاکروان، چشم پزشک و رشته تخصصی من هم گلوکوم و نوروفتالمولوژی هست. امروز قرار هست که راجع به عوارض یک سری روش‌های زیبایی که حالا به صورت جراحی یا غیره هست برای شما صحبت بشه. امروز روش‌های زیبایی یا جوانسازی چه به صورت جراحی یا ایمپلنت خیلی شایع شده و در چشم هم این روش‌های زیباسازی عوارضی داره. یکی از این روش‌ها تتو یا خالکوبی هست که خالکوبی میتونه باعث التهابات داخل چشم به اسم یوویت بشه. سلول‌هایی باعث ترشح موادی به اسم آنتیبادی بر علیه این رنگ‌هایی که در تتو استفاده میشه تولید میشه در بدن و این سلول‌ها به بافت چشم، به بافت یووای چشم که یک بافت میانی داخل چشم هست و عروق زیادی داره حمله میکنه و باعث تخریب و التهاب داخل چشمی میشه و میتونه چشم رو از بین ببره و منجر به نابینایی بشه. یکی دیگر از روش‌هایی که برای زیباسازی استفاده میشه و امروز خیلی شایع هست لنزهای رنگی هست. لنزهای رنگی امروز به صورت OTC یا Over the Counter فروخته میشه در داروخانه ها، در آرایشگاه ها، حتی در خارج از کشور در فروشگاه های پمپ بنزین هم گاهی فروخته میشه و یا به صورت آنلاین سفارش داده میشه که اینها خیلی هم ارزون هست و افراد خب تمایل دارن این لنزا چون ارزون هست استفاده کنن، ولی باید بدونن که این لنزهایی که به صورت OTC هست غالبا از کیفیت پایینی برخورداره. در مطالعه که در ژاپن انجام شده دیده شده که این لنزها حاوی مواد شیمیایی از جمله کلوراین و آهن و یک سری مواد رنگی هست که این برای چشم خیلی میتونه صدمه ایجاد کنه و آسیب برسونه. بنابراین حتما برای استفاده از لنزهای تماسی چه رنگی چه غیر رنگی بایستی متخصص چشم یا همکارای اپتومت چشم رو معاینه کنن، از سلامت چشم مطمئن بشن و لنزهای با کیفیت و مرغوب برای این منظور استفاده بشه. یه روش دیگه‌ای که برای کازمتیک باز استفاده میشه ایمپلنت های آیریس هست. در واقع برای تغییر رنگ چشم افراد مراجعه میکنن، ایمپلنت هایی هست که عموما سیلیکون هست، اینو داخل چشم گذاشته میشه و رنگ چشم عوض میشه. خب ظاهرش این خیلی خوبه ولی عوارضش خیلی زیاد هست. یه روش دیگه که اخیراً باز داره معمول میشه کاشت جواهر روی چشم هست که این در واقع خیلی باب شده، سری نگین یا جواهراتی رو روی بافت ملتهمه چشم دوخته میشه که برای زیبایی هست، ولی خب این روش هم عوارض خودشو داره. عوارض شامل خونریزی هست، عفونت هست، گاهی این جابجا میشه و حتی گزارشاتی از سوراخ شدن چشم هم با این جواهرات گزارش شده.
ضمن تشکر از دیگر کارشناسی برنامه جناب آقای دکتر محمد پاکروان و تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دکتر صاحب خداپرست متخصص و جراح امراض چشم و فوق تخصص امراض قرنیه چشم در ارتباط با آب مروارید یا کاتاراکت صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردند، راجع به شیوع این بیماری اشاره داشتند و شایع‌ترین علتش هم افزایش سن هست و گفتند که مهمترین علامت کاتاراکت و آب مروارید تغییرات بینایی است، یعنی ممکنه بعض اشیا و چیزها را مات ببینن، تار ببینن، طرف میفهمه که چشمش و دید و بیناییش اونمو وضاحت و روشنی قبلی را نداره، یا ممکن است که به صورت پخش نور ای اشیا را ببینه، در معرض نور قرار میگیره، احساس میکنه که در بعضی از شرایط نور پخش میشه در جلوی چشم او. ای هم میتونه یک نشانی از کاتاراکت و آب مروارید باشه. اشاره شد که علتهای مختلفی دیگی هم غیر از افزایش سن مطرح است، مصرف بعضی داروها مثل کورتونها یا کورتیکو استروئیدها، ضربه ها میتونه که منجر به کاتاراکت شود، ضربی به چشم، بیماری های متابولیک از جمله بعضی از بیماری های مثل دیابت و قند و شکر خون، اینا میتونه مشکلات را برای عدسی ایجاد بکنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب خداپرست، علامت دیگی هم داره؟ شما یک اشاراتی به مشکلات و علائم و نشانه های کاتاراکت یا آب مروارید کردین، از جمله مثل سردرد. بعضی ها میاین میگن که من بسیار سردرد دارم و ممکن است که این به خاطر چشم باشه و چشم ما مشکل داشته باشه، همچه یک احتمال را مطرح میکنن، این درست است؟
کاتاراکت یا آب مروارید یک وضعیت اورژانس در بدن نیست.
بله.
میتونه در مواردی به یک حالت اورژانس تبدیل بشه، در مواردی که با افزایش فشار داخل چشم همراه است. اما تظاهراتی که به صورت تظاهرات پر سر و صدا باشه در چشم، ما معمولا نمیبینیم از بیماری کاتاراکت. معمولا شایع‌ترینش همون بحث کاهش بینایی و تغییرات بینایی است که در این افراد اتفاق میفته.
بله.
مثلا یکی از علل کاتاراکت بیماری متابولیک است. ما عمران زیادی داریم دیابت دارن، دیابت به عنوان یک بیماری متابولیک و اون تغییراتی که به خاطر اون افزایش گلوکوزی که در بدن وجود داره باعث میشه که رسوباتی در داخل لنز تشکیل بشه و اون تغییراتی که روی پروتئین های لنز اتفاق میفته، تو نقاط مختلف عدسی ما ذرایب شکست مختلف داریم. به همین دلیل اینا یک اختلالات بینایی رو تجربه میکنن. تو اپیزودهایی که افزایش قند خون دارن میتونن با کاهش دید مراجعه کنن. بیماری هست که میگه من دیدم متغیره، یه زمانهای خوبه یه زمانهای بده. اینا بیماریانی هستن که ممکنه با اختلالات متابولیک مثل دیابت داشته باشن، با تغییری که در محتوای لنز و اون وضعیت شیمیایی لنز اتفاق میفته میتونن تجارب مختلفی رو از تغییرات بینایی گزارش بکنن.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع و زیاد بودن اینمی مریضی آب مروارید یا کاتاراکت، بسیاری از ما میپرسند راجع به درمان و معالجه که برای درمان و معالجه چی کار کنن. بحث دارو را بازی ها مطرح میکنن که دارویی هست برای درمان و معالجه کاتاراکت و آب مروارید، یا اگر جراحی لازم است بعضی از لیزر درمانی میپرسن یا جراحی های دیگه، که کدام روش بهتر و مناسب تر است برای جراحی آب مروارید؟
این سوالی است که اکثر بیماران از ما میپرسند و خیلی از بیماران دنبال درمان دارویی هستند. برای درمان دارویی وجود ندارد.
بله.
بیماری که اختلال عملکرد پیدا میکنه باید عمل جراحی انجام بده. اختلال عملکرد یعنی کاهش دیدی که با عملکرد فرد تضاد داره. راننده است، با یه آب مروارید خیلی مختصر مشکل دید پیدا میکنه و در شب ممکنه دچار سانحه بشه. خب این زودتر عمل میکنه. اما یه بیماری که در خانه سالمندان هست ممکنه دیرتر نیاز به جراحی پیدا بکنه. بر دلیل روش درمان این بیماری درمان جراحی هست.
بله.
اگر بخوام روش های جراحی رو بهش اشاره بکنم، خب مرسوم ترین روش جراحی که وجود داره و تقریبا بیش از 80% جراحی های ما الان در حال حاضر جراحی فیکو امولسیفیکیشن هست. از برش های خیلی کوچیک 2.8 با یک وسیله که امواج اولتراسوند ایجاد میکنه وارد چشم میشیم و اون عدسی رو تخریب میکنیم و از چشم خارج میکنیم و لنز مصنوعی یا آیول رو ما داخل چشم قرار میدیم.
بله.
در مواردی که آب مروارید بسیار پیشرفته داریم و یا اختلالات همراه داره، ممکن از روش هایی که کمی قدیمی تر محسوب میشه اما در مواردی درمان ارجح هست برای ما، روش خارج کپسولی و داخل کپسولی که محتویات عدسی و قسمت هایی که همراه عدسی هست مثل کپسول رو ما از چشم خارج میکنیم و یک روش اگریسیو تری هست و مجبور هستیم که از بخیه استفاده کنیم، چندین بخیه برای چشم نیاز. اما درمان مرسومتر درمان فیکو امولسیفیکیشن هست که درمانی از رایج. سوالی که بیماران پرسن درمان لیزری، خیلی از همکاران من وقتی به من میگن چه لیزری عمل شدی، همون روش فیکو رو به بیمار میگن.
بله.
چون در حال حاضر استفاده از لیزر در جراحی کاتاراکت در چند سال اخیر به صورت محدود انجام میشه، خب هزینه بیشتری به بیمار تحمیل میشه خاطر لوازم مصرفی که است و چیزی که در اکثر کنگره‌های ما صحبت میشه در موردش، چیز زیادتری به بیمار داده نمیشه. شاید برای من جراح تسهیلات بیشتری فراهم میشه، راحتی بیشتری فراهم، ولی این مساوی با این نیست که بیمار کیره بهتری داره یا جراحی بهتری برای بیمار اتفاق میفته. البته اون هم در موارد خاص ممکنه فایده بیشتری داشته باشه، اما خیلی از بیماران ما با همون روش فیکو وقتی عمل میشن کیفیت بسیار بسیار خوب و قابل قبول بیماران دارن.
پس دکتر صاحب، یکی از قدیم میگفتن که آب مروارید زود عمل نکنین، بگذارین پیشرفت بکنه، رسیده شوه، یعنی برسه و پخته شوه، بعد عمل جراحی کنین. این از نظر علمی موضوعیت و سندیت نداره، درست است یا نه؟
چرا قبلا این حرف رو میزدن؟ بسیار زیاد بودن بیمارانی که مراجعه میکردن برای جراحی آب مروارید به خاطر تکنیک هایی که تکنیک های پایین تری بود، وسایلی که نبود، یا حتی لنز داخل چشمی زمانهایی وجود نداشت. یعنی بیمار وقتی عمل آب مروارید میکرد، درصد زیادشون ممکن بود بینایی خوبی به دست نیارن، بیناییشون رو از دست بدن.
بله،
میذاشتن برای مبلغ اورژانس جراحی میکردن که بیمار اگر دیدش هم از دست داد، چیزی رو از دست نداده باشه، چشمی بوده که دید نداشته، عمل کرده الان هم دید نداره. اما با توجه به کیفیت، افزایش کیفیت زندگی فعلی در افراد، افزایش تکنیک ها، مهارت های جراحان و لنز هایی که داخل چشم میذاریم، و الان خیلی از بیماران دید نزدیکشون هم با لنز های داخل چشمی بهبود پیدا میکنه، خیلی دیگه نگران این نیستیم که بیمار دچار نقص عضو یا از بین رفتن دید بشه. به همین دلیل خیلی از بیماران هستن، راننده است، دیدش خوبه، اما چون پخش نور داره، در مراحل اولیه ما بیمار رو عمل میکنیم، یا کسایی که شعاع‌های خیلی حساس دارن، دقت دید بسیار زیادی نیاز دارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب خداپرست از توضیحات ارزشمند شما. ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد، چون وقتی دیگه نداریم، شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
وقتی بدن به اندازه کافی آهن جذب نمی کند، گلبول های قرمز خون به اندازه کافی اکسیژن حمل نمی کنند و با کمبود هموگلوبین مواجه می شوند و کمخونی بروز می کند. ابتلا به کمخونی ممکن است باعث احساس خستگی شود. کمخونی شامل شاخه ها و شکل های مختلفی است که هر کدام دلایل مختلفی دارند. از دست دادن خون یکی از شایع ترین دلایل ابتلا به کمخونی است. کمخونی می تواند دائمی و یا موقتی باشد و شدت آن ممکن است کم یا زیاد باشد. کمخونی ناشی از فقر آهن، کمخونی ناشی از کمبود ویتامین، کمخونی ناشی از بیماری‌های مزمن و کمخونی ناشی از عوامل ارثی از شایع‌ترین انواع کمخونی است. اگر احساس می‌کنید به کمخونی مبتلا هستید، به پزشک مراجعه کنید، چرا که کمخونی ممکن است نشانه یک بیماری جدی و سخت باشد. علائم و نشانه‌های ابتلا به کمخونی بسته به دلیل کمخونی، نوع کمخونی و بیماری‌های مرتبط به کمخونی متفاوت است. خستگی و احساس فرسودگی، رخوت و بی‌حالی، بی‌قراری و ناراحتی، تنگی نفس یا مشکل در تنفس، تمرکز ضعیف، تپش قلب، حساسیت به هوای سرد، پوست رنگ پریده و درد قفسه سینه از شایع‌ترین علائم این بیماری است. کمخونی ناشی از فقر آهن شایع‌ترین نوع کمخونی است که حدود 50% بیماران تشخیص داده شده را در بر می‌گیرد. کاهش میزان آهن می‌تواند ناشی از خونریزی به دلیل عادت ماهیانه شدید یا طولانی مدت خانم‌ها، فیبروم رحم، سرطان کولون یا مصرف منظم آسپرین و همچنین داشتن تغذیه‌ای فقیر از آهن باشد. در کمخونی ناشی از فقر آهن اندازه گلبول‌های قرمز تغییر کرده و کوچکتر از حد معمولی می‌شوند. مصرف مواد غذایی سرشار از آهن مانند گوشت قرمز، ماهی، گوشت پرندگان، تخم مرغ و مواد غذایی غنی شده از آهن می‌تواند از بروز این نوع کمخونی تا حدودی پیشگیری کند. همچنین مصرف ویتامین C جذب آهن را بالا می‌برد. گاهی این نوع کمخونی به دلیل عدم توانایی بدن در جذب آهن نیز بروز می‌کند که می‌تواند ناشی از وجود بیماری‌های دیگری باشد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
بسیار سپاسگزاریم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. صدای سخن عشق برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما خوبان شننده می‌گردد.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان همراه. با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های گذشته با نکات و ابعاد مختلفی از زندگی و زمانه حافظ و همچنین آثار و اشعار این شاعر پرداختیم. در این برنامه قصد داریم با اندیشه‌های اخلاقی حافظ در اشعارش آشنا شویم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان در این برنامه ابتدا توضیحات مختصری را درباره علم اخلاق با شما ارائه می‌کنیم. سپس به سراغ اشعار حافظ و اندیشه‌های اخلاقی این شاعر خواهیم رفت. صاحب نظران معتقدند علم اخلاق را نباید با علم مطالعه اخلاقیات و آداب اشتباه گرفت، زیرا علم اخلاقیات با مطالعه رفتار آدمی چنان که هست می‌پردازد، اما علم اخلاق به جای مطرح کردن آنچه که هست آنچه را که باید باشد بیان می‌کند. اخلاق علمی دستوری است، زیرا برای عمل انسان قواعد و دستوراتی دارد. مناسب است بدانید علم اخلاق به دو شاخه نظری و عملی تقسیم می شود. اخلاق نظری تکلیف و اوصاف عمومی حیات اخلاقی را مطالعه می کند، در حالی که اخلاق عملی وظایف انسان مانند وظایف شخص نسبت به خدا، خانواده و جامعه بشری را بررسی می کند. تعالیم اسلام در خصوص اخلاق و ویژگی‌های پسندیده اخلاقی مانند عدالت، سخاوت، شجاعت، تواضع، راستگویی، وفای به عهد و موارد دیگر بسیار تاکید کرده است. همچنین مردم را از داشتن ناپسندی های اخلاقی مثل حسادت، ریا، دنیا دوستی و دیگر صفات زشت برحذر داشته. در مشرق زمین تأکید بر اصول اخلاقی همواره به عنوان یکی از ارکان مهم ملل و اقوام مختلف بوده. از این رو حافظ به این مسئله توجه داشته و در اشعار و آثار خود به اصول اخلاقی اشاراتی داشته است. به طور کلی اصول و عقاید اخلاقی و تربیتی حافظ در اشعارش را میتوان به چند دسته تقسیم کرد: ناپایداری جهان، حقیقت جویی و دوری از ریا، توکل، پند پذیری، بلند نظری، آزادگی و وارستگی، ارزش دوست و دوستی، مقام رضا، حسن سلوک در زندگی، عشق به وطن، وقت شناسی و صبر در کارها و امید به عفو و رحمت الهی. ناپایداری جهان یکی از مواردی است که حافظ در اشعارش با آن اشاره می کند. دنیای حافظ دنیایی بی‌ثبات و ناپایدار است. به این نمونه توجه کنید: مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. اگر بخواهیم با بیانی ساده این بیت حافظ را معنا و تفسیر کنیم، می توانیم بگوییم من در منزل معشوق امنیتی برای عیش و شادی ندارم، زیرا پیوسته صدای جرس بلند است که بارها را ببندید. در واقع حافظ در این بیت از شعر خود با بی اعتباری دنیا اشاره می کند و ناپایداری جهان را مطرح می سازد. حافظ معتقد است که هدف از شریعت ها و ادیان آسمانی دوری از پلیدی ها و رذایل اخلاقی است. اما آنچه حافظ در روزگار خود با آن روبروست رفتار افراد برخلاف شریعت و ادیان است و بیان دیگر ریاکاری در جامعه ای که حافظ در آن زندگی می کرده رواج داشته است. حقیقت جویی و دوری از ریا یکی دیگر از نکات اخلاقی است که حافظ در اشعارش به آن اشاره می کند. در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. این بیت شعر از حافظ نشان دهنده ناراحتی حافظ از رواج ریا در جامعه است. او در این شعر میگوید: ای خدا، اکنون که در میکده ها شراب خانه ها را بستند، راضی مشو که بعد از آن در خانه فریبکاری و درویی یعنی ریا را باز کنند. لازم به ذکر است در بخش های مختلفی از اشعار حافظ سرزنش کردن ریاکاران به چشم می خورد. توکل از دیگر نکات اخلاقی است که حافظ در اشعارش به آن اشاره دارد. توکل با معنای واگذار کردن امور به خداوند متعال و تکیه کردن به او و آرام گرفتن دل با او در همه حال است. در قرآن کریم آیاتی در خصوص توکل وجود دارد که از میان آنها میتوان به آیه سوم سوره طلاق اشاره کرد: و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و هر که بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد. حافظ نیز در اشعار خود به این نکته مهم یعنی توکل به خداوند متعال نیز اشاره می کند. تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. در راه رسیدن به خدا با پرهیزگاری و دانش پشت گرم بودن نشانه کفر و بی ایمانی است. کسی که در راه و مسیر خدا حرکت می کند، اگر هنر و کمال بسیار زیادی داشته باشد هم باید به عنایت پروردگار امیدوار باشد. بله دوستان، حافظ به زیبایی مفهوم و ارزش توکل را در اشعار خود بیان کرده است. ویژگی اخلاقی بعدی پند پذیری است که در اشعار حافظ به آن اشاره شده. این شاعر شیرین سخن نصیحت بزرگان و افراد با تجربه را راهگشای مسیر زندگی جوانان و افراد کم تجربه می داند و در سراسر دیوان شعر خود افراد را به نصیحت پذیری از بزرگان و عالمان دعوت می کند. این بیت شعر نشاندهنده توصیه های حافظ به نصیحت پذیری است. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. ای عزیز من، پند اندرز را در زندگی به کار گیر، چرا که جوانان خوشبخت پند و نصیحت فرد آگاه را از جان خود نیز بیشتر دوست دارند و آن را با جان و دل می شنوند. دوستان همراه، این هنر خواجه حافظ شیرازی در ارائه نکات اخلاقی به شیوه شعر و با ظرافت‌های خاص ادبی است که موجب شده این شاعر بزرگ زبان فارسی در نقاط مختلف دنیا علاقمندان بسیاری داشته باشد.
اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را، حدیث از مطرب و میگو و راز ده